روان انسان مانند هر چیز دیگری در بدن انسان نیاز به مراقبت دارد. عدم توجه به این موضوع باعث می شود ما در یادگیری، مطالعه، کار و بسیاری موارد دیگر به مرور دچار مشکل شویم و زمانی برسد که دیگر کاری از دستمان بر نمی آید. حتی در بعضی موارد شدید می تواند منجر به اعتیاد، بیماری های مانند آلزایمر و یا از کار افتادگی و محرومیت از تحصیل شود. مواردی مانند استراب، عدم فعالیت های بدنی، مشکلات مادرزادی، ریسک ژنتیکی، تغذیه بد، زندگی پرحاشیه، بالا رفتن سن و بسیاری موارد دیگر می توانند سلامت روان ما را تحت شعاع قرار دهند. لذا ما باید همان گونه که نگران سلامت اعضای بدن خود هستیم، باید مراقب سلامت روان خود نیز باشیم. یکی از راه‌های نگهداری سلامت روان، بررسی و ارزیابی توانایی‌های شناختی ماست. به طور کلی آزمون‌های عصب روانشناختی آزمون‌هایی هستند که برای اندازه‌گیری کمی پیچیده‌ترین عملکردهای انسان شامل توجه، درک، حافظه، گفتار و زبان، استدلال، حل مسئله، قضاوت، برنامه ریزی و پردازش هیجانات طراحی شدند. در واقع در این آزمون‌ها عملکرد ذهن به اجزای کوچک شناخت تقسیم می‌شود و سپس به طور دقیقی ارزیابی می‌شوند. تست‌های ارزیابی سلامت روان شامل آزمون‌های مختلف هستند و برای بزرگسالان کاربرد دارند. برخی از این تست‌ها عبارتند از تست توجه برای سنجش سطح هوشیاری و توانایی توجه همزمان به چند اتفاق، تست حافظه برای سنجش حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه بازشناسی و همچنین تست عملکردهای اجرایی برای سنجش حافظه فعال، انعطاف پذیری، تکانشگری و برنامه ریزی شناختی.
عزیزان شنونده، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما صدای ما رو از شبکه رادیوی سلامت، برنامه ذهن مغز زندگی میشنوید و من در حال گفتگو با جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز هستم و پیرامون کاربرد تست‌های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان کودکان گفتگو میکنیم. آقای دکتر، در این بخش بفرمایید که نحوه اجرای تستا در کودکان به چه صورت هست و آیا این آزمون ها به صورت کامپیوتری انجام میشه یا قلم کاغذیش هم هست؟
ببینید، این آزمون ها هر دو حالتش هستش.
بله.
در واقع آزمون های عصب شناختی اون ماهیت طراحیش که در واقع نتیجه برسه به یک عملکرد یک شاخص شناختی مطرحن، اما خب جدیداً بیشتر آزمون‌ها دارن میرن به سمت آزمون‌های کامپیوتری. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که ابعادی رو میشه با کامپیوتر اندازه‌گیری کرد که با قلم کاغذی نمیشه اندازه. مثلا میگم زمان واکنش مناسب در افرادی که مشکل توجه تمرکز ندارن 400 تا 600 هزارم ثانیه هستش. در واقع 400 تا 600 میلی سکند هست. اما افرادی که ضعف توجه تمرکز دارن زمان واکنششون 600 تا 800 میلی سکند هست. یعنی در واقع ما زیر یک ثانیه یک تفاوتی در شاخص شناختی میتونیم داشته باشیم.
درسته.
خب منطقا این رو نمیشه با در واقع با الزاماً با قلم و کاغذ در واقع ارزیابی کرد. درسته. و مجبور میشیم از کامپیوتر استفاده کنیم. اما تست های در واقع قلم کاغذی معتبر هم هستن، هرچند که اونها هم دارن به سمت کامپیوتری شدن پیش میرن. مثلا نسخه های جدید آزمون های هوش هم قلم و کاغذیش هستش، هم نسخه کامپیوتریش هستش، که این در واقع نشون میده بیشتر دارن آزمون ها به سمت کامپیوتری شدن پیش میرن. اما در حال حاضر آزمون های معتبر به خصوص در کودکان، شاید در بزرگسالان ما هنوز دیگه بیشتر رفتیم به سمت آزمون های کامپیوتری، دیگه خیلی آزمون های قلم کاغذی ندارن، اما هنوز در کودکان که ما بعضی وقتا نیاز به مدیریت در واقع خود کودک داریم، مدیریت محیط داریم. هنوز آزمون‌های قلم کاغذی معتبری هستن که به عنوان آزمون‌های عصب شناختی در واقع قلم کاغذی مطرح میشن، اما بیشتر آزمون‌ها به سمت آزمون‌های کامپیوتری پیش رفتن.
یعنی آقای دکتر، من دارم فکر می‌کنم من که الان در سنین میانسالی هستم، وقتی به دوران سالمندی برسم و بخواد حافظه من توسط یک درمانگر ارزیابی بشه، فکر میکنم عمدتاً اون موقع دیگه ما ارزیابی‌های کامپیوتری خواهیم داشت، یعنی تست‌های کامپیوتری بیشتر خواهیم داشت. الان تو شرایط فعلی چون ما سالمندانی رو داریم که خب خیلی‌هاشون سواد ندارن، استفاده از ابزار براشون سخت هست، خب تست‌های قلم کاغذی بیشتر هستش.
بله، البته من خیلی ممنون از نکته‌ای که شما فرمودید، من این تو فراموش کردم بگم.
خواهش میکنم.
ببینید، اولا اینش که دقیقاً فرمایش شما همینه که هی به مرور که در واقع سطح سواد و سطح دانش در واقع بره بالاتر، احتمال خیلی زیاد در واقع بحث تست‌های کامپیوتری مطرح میشه. اما اینو در نظر داشته باشید، تست های شناختی خیلی وقتا اصلا احتیاجی به سواد نیست.
درسته.
یعنی تست های عصب شناختی، الان یک سالمندی میگه که خب من مثلا زبان انگلیسی بلد نیستم یا حتی زبان فارسی بلد نیستم، نمیتونم تست بدم. نه، ببینید، مثلا برای حافظه، حتی برای کودکان هم همینطوره.
درسته.
مثلا برای حافظه یک تصویری رو نشون میدن، خب، و بعد در بعدش از شما مثلا کامپیوتر سوال میکنه کدوم یکی این تصویرا رو دیده بودی. خب
ماله.
عملا شما فقط باید اشاره بکنید یا باید نشون بدید، اصلا احتیاجی نیستش که در واقع خیلی سواد داشته باشید و خیلی در واقع واسه همین میگن که این تست‌ها خیلی وقتا اصطلاحا هم بین فرهنگی و بین زبانی هستش.
درسته.
ما حتی تست‌هایی داریم که بین انسان و حیوان هم مشترکه. یعنی مثلا شامپانزه میتونه اون تست رو انجام بده، همون تست رو انسان هم میتونه انجام بده. البته خب میگم زبان واقعا بی تأثیر نیست، تست هایی هم داریم که وابسته به زبان خواهد بود، اما خیلی از تست ها، شاید الان بیش از 70% تست ها به زبان اصلا وابسته نیست. یعنی همین الان یک فردی که در واقع داره این برنامه رو میشنوه و میخواد بره تست بده، میگه من زبانم خوب نیست و اینا، اصلا نگران نباشه، اصلا احتیاجی نیست شما زبان رو، خیلی وقتا در حد یک یا دو بلد بودن یا در واقع در حد اشاره کردن و دونستن یا دیدن تصویر کفایت.
درسته. آقای دکتر، بعد از اینکه این ارزیابی ها توسط این تست ها انجام شد، فرایند درمان یا توانبخشی به چه شکل هست؟
خب ببینید، همونطور که گفتیم این تست ها شاخص های شناختی رو ارزیابی میکنن. شاخص های شناختی شاخص های خیلی کوچیکی هستن که رفتار رو پیش بینی میکنن. وقتی که ما متوجه شدیم که خب این تست ها دو حالت داره، یه سری نتایج هستن که نرمال هستن، ما میتونیم با توجه به اون کاری که اون فرد میخواد انجام بده، ممکنه که یه موقع اصلا بخواد که اون شاخصهای نرمال باز هم بالاتر بره، که میشه ارتقای عمل کرده در واقع شناختی که منجر میشه به ارتقای عمل کرده ذهنی. خب و بعضی وقتا ما میبینیم مثلا ضعیف هستش، مثلا فرد مثلا توجهش پایینه، حافظش پایینه، چون این تست ها خیلی دیتیل هستن و خیلی جزئیات رو بررسی میکنن در یک عملکرد کلی مغز. مثلا یک دانش آموزی که ببینید، مثلا میگه این دانش آموز اختلال یادگیری دارد. اختلال یادگیری تعریفش چیه؟ عدم موفقیت تحصیلی علارغم ضریب هوشی نرمال.
درسته.
این بچه رو ما تست میگیریم ازش، تست توجه میگیریم، انواع حافظه رو میگیریم، انواع مثلا شاخصهای شناختی، متوجه میشیم حافظه فعال این بچه ضعیف شده، چیزی که عموما در اتفاقا اختلال یادگیری حافظه فعال ضعیف میشه. حالا با توجه به مفهومی که حافظه فعال دارد که طراحی شده داره تست میگیره، با توجه به همون مفهوم شروع میکنیم تقویت کردنش. یه سری بازی ها طراحی میشه، بازی های شناختی، باز بگم اشتباه نشه با بازی های معمولی موبایل، یه سری بازی های شناختی، تمرین های شناختی طراحی میشه که میتواند حافظه فعال رو تقویت کنه. یک سری ابزار هست، مثل ابزارهای مثلا تحریک الکتریکی، نورو فیدبک، اینها هم باز یه جور بازی های هست که حالا اینا مثلا با امواج مغزی اتفاق میفته، که اینها میتونه در واقع اون شاخص شناختی که حالا مربوط به توجه، مربوط به حافظه، مربوط به هر چیزی که ضعیف باشه رو میشه با این در واقع توانمندسازی شناختی توش اتفاق بیفته.
درسته. بسیار عالی آقای دکتر. شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و مدرس دانشگاه خوارزمی هستم و ازتون دعوت میکنم که بخشی رو بشنوید و باز هم در ادامه ما رو همراهی بفرمایید.
آ آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه ذهن مغز زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما از شبکه رادیویی سلامت در خدمتتون هستیم و من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم، درباره کاربرد تست‌های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان کودکان با آقای دکتر گفتگو میکنم. آقای دکتر بفرمایید که نتایج آزمون‌های عصب شناختی چه کمکی به کودک و خانواده و به طور کلی بحث سلامت روان در کودک میکنه؟
ببینید، کلن دونستن بهتر از ندونستن.
بله.
و اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی که بدونید، حالا چه خودتون چه فرزندتون، چه شرایطی داره از لحاظ عملکرد ذهنی، ناخودآگاه میتونید هم برنامه بهتری واسه فرزندتون داشته باشید، هم بیشتر کمکش بکنید. وقتی که بدونید که به فرض میگم این بچه بنا به دلایلی ضعف توجه داره یا ضعف حافظه داره، هم شاید رویکردهای جبرانی پیش بگیرید. رویکرد جبرانی یعنی چی؟ مثلا مطمئن باشید که آقا این بچه هیچ مشکل دیگه‌ای نداره، فقط ضعف توجه داره. خب توجه یک لیوان آبیه که در طول زمان شروع میکنه خالی شدن. پس چیکار میکنید؟ میبینید آقا بچه شما ضعف توجه داره، یکی از پلنهایی که میذارید در درس خوندن زمان آموزش رو کوتاه میکنید. مثلا میگید که هر 10 دقیقه 15 دقیقه به بچه میگید که برو یه گشتی بزن، بیا دوباره بقیه درس رو ادامه بدیم. چی میشه؟ هر بار که بچه میره و میاد اون سطح توجه دوباره پر میشه، انگار اون لیوان آبمون دوباره پر میشه، با هم تمرین میکنیم و بسیار استحکاک در واقع آموزشی شما میاد پایین. یه موقعی هست میبینید که بچه درک دیداری فضایی ضعیفی داره در یادگیری.
بله.
همین منجر شده که نتونه مثلا مفاهیم هندسی رو درک بکنه. درک دیداری فضایی مثالش مثلا توی یادگیری چی میشه؟ اینی که مفهوم محیط چیه و مفهوم مساحت چیه. محیط دوره یه چیزی هست و مساحت سطحشه، میشه درک دیداری فضایی. خب میبینید آقا این بچه ضعیفه و این باعث شده که مثلا در درس خوندن، در درس ریاضیش به فرض میگم به مشکل بخوره. چه کار میکنید؟ میرید یه دونه پازل میگیرید، شروع میکنید با فرزندتون پازل بازی کردن. میرید لگو میگیرید، با همدیگه لگو بازی میکنید. این چی میشه؟ این دارید شما این شاخص شناختی رو تقویت میکنید. بعد یه مدتی یهو میبینید چقدر ریاضیش خوب شد. با بازی و با سرگرمی و با یک پلن ساختارمند، حالا خیلی وقت میگیم بازی، عرض کردم نه هر بازی و نه هر سرگرم، با یک پلن ساختارمند شما مشکل بسیار بزرگی رو به راحتی حل کردید و باعث میشه خیلی استحکاکتون در واقع در فرایند آموزش کم بشه. و حتی مدارس هم خیلی وقتا دونستن در واقع این شاخص ها کمک میکنه به اینی که در واقع بدونن مثلا بچه که ضعف توجه داره قبل از این که اصلا در واقع سال تحصیلی شروع بشه، خب میتونن یه موقعیت دهیش بکنن توی کلاس، توی موقعیتی باشه کمترین محرک بهش وارد بشه و در واقع کمترین حواس پرتی واسه بچه ایجاد بشه. چه اتفاقی میفته؟ مدرسه شروع میشه و بچه کمترین استحکاک رو با معلم و اطرافیانش خواهد داشت. این همه ماحصل ارزیابی های عصب شناختی میتونه باشه و اونور یک پلن خیلی دقیق و صحیحی میتونه باشه واسه آموزشش. عرض بکنم ما متاسفانه یه مشکلی که داریم، بعضی وقتا دونستن اینها رو فکر میکنیم باید انگ بزنیم، برچسب بزنیم. نه، ما این تست ها و این کارها رو انجام میدیم برای بهبود عملکرد و بالا بردن کیفیت زندگی.
ماله.
اینی که اگر یک نفر گفتش که خیلی خوب این فرد مثلا ضعف توجه داره، ضعف حافظه داره، من اینو ثبت نام بشه میکنم، یعنی اون فرد اصلا دانشی نداره که بخواد آموزش بده اون بچه رو و در واقع اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان یه بچه نرمال هم به اون بدید هیچ کاریش نمیتونه بکنه. خب پس اینها ابزاری هستن برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی، نه برای برچسب زدن. واقعا افرادی که دچار اختلالات شدید اعصاب و روان هستن، افرادی نیستن که بتونن خیلی زندگی عادی داشته باشن و خیلی وقتا مجبورن که حالا دوره‌های بستری در بیمارستان اینجور چیزا رو سپری. اما از نظر من هر بچه‌ای که داره در مدرسه درس می‌خونه قطعا نرماله. این در واقع ارزیابی ها و این فرایندها باید به ما نشون بده که ما چه جور برنامه ریزی برای فرزندمون یا برای دانش آموزمون داشته باشیم و اصطلاحا بهش میگم مثلا پروفایل شناختی دانش آموزی میشه شکلش.
آی دکتر، با طی این فرایند که شامل ارزیابی ها هستش، که ارزیابی هایی که ناشی از این تست ها هست و همینطور فرایند مربوط به مراحل درمانی هست، آیا والدین و مراقبان کودک میتونن امیدوار باشن که کودکان اونها از اون اختلالشون نجات پیدا میکنند و رو به بهبودی میرن؟
ببینید، من یه چیزی بگم، 90% چیزایی که والدین و یا مراقبان کودک فکر میکنن اختلال نیست.
درسته.
شاید یک زب، ببینید مثال میزنم، یک نفر یک شغلی داره مثل دانش آموزی.
بله.
دانش آموزی یک سطحی از توجه رو لازم داره که خب ممکنه که این فرد این توجه لازم رو نداشته باشه، اما شاید مثلا همین فرد بره مثلا کلاس به فرض میگم موسیقی یا نقاشی یا مکانیکی یا هر چیز دیگه، هر شغل دیگه، هر کاری اصلا به اون سطح توجه لازم نداشته باشه، به یک مهارت دیگه لازم داشته باشه که اون دانش آموز نیازش نداره. خب پس عملا ما نمیتونیم بگیم که در واقع اصلا فردی الزاماً دچار اختلال هست. یک. دو، مغز و شاخص‌های شناختی مثل عضله است. شما اگه بیای به من بگی که عضله دستم ضعیفه، من به شما میگم که خیلی خوب، این وزنه رو بگیر دستت، مثلا روزی 50 بار این وزنه رو بزن. قطعاً شما اگر این تمرین‌ها و این فرایندها رو منظم انجام بدید، بعد 6 ماه 1 سال عضله دستتون قوی‌تر از این چیزی که الان هست شده.
خب
اما اینو در نظر بگیرید، توانمندی ژنتیکی، اون خزانه ژنتیکی و در واقع اون سایر مسائل هم توی این مسئله دخیل هستن. پس توانمندسازی شناختی بعد از این که فهمیدیم که آیا ضعفی وجود دارد یا ندارد، احتمال قریب به یقین تأثیرگذار هست، اما اینی که تا چه حدی تأثیر بذاره بنا به شرایط دیگه هم هستش. ببینید، ممکنه که من هیچ وقت نتونم یک وزنه‌بردار حرفه‌ای بشم و یا من هیچ وقت نتونم یک شناگر حرفه‌ای بشم، اما ممکنه که من بتونم یک به فرض میگم نقاش حرفه‌ای بشم یا یک فروشنده حرفه‌ای بشم. خب این خیلی برمیگره به اون در واقع خزانه ژنتیکی من، اون شرایطی که من دارم و باهاش به دنیا اومدم. و اما قطعا اگه شنا بکنم، شنام از این بهتر میشه، از اینی که هست بهتر میشه. اگر من برم مثلا شروع کنم وزن زدن، قطعا میتونم وزنهای بزرگتری رو بردارم به نسبت اینی که الان دارم برمی. اما اینی که آیا یک قهرمان ملی بشم، نه، ممکنه هیچ وقت نشم. شاخصهای شناختی هم همینطور، قطعا از اینی که هست بهتر میشود، اما تا چقدر بهتر بشود به خیلی چیزهای دیگه هم وابسته است و بستگی داره.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. ما امروز نکات بسیار مهمی رو از شما آموختیم، هم من هم شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه ما مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه و از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید از شما سپاسگزارم و از شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکر از دعوت شما و تشکر از شنونده های عزیز که تا الان به حرفای ما گوش کردن.
متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگه دارید.
خدا نگه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی.
بسم رب شهدا و صدیقین. سپید یعنی روشنایی، سپید یعنی نور، یعنی رسیدن به صاحب نور، و سپید جامگان آنانی هستند که در راه خدا از گوهر جانشان گذشتند تا نور برای همیشه بر ظلمت غالب باشد. نام مهرداد حیدری، متولد 10 مرداد ماه 1355 تربت حیدریه، تحصیلات جراح مغز و اعصاب، محل خدمت بیمارستان آموزشی درمانی نهدهی تربت حیدریه، شهادت 3 آذر ماه 1399 بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپید جامگان آسمانی. در این برنامه هم همراه میشیم با یکی دیگر از خانواده های شهدای خدمت، شهید دکتر مهرداد حیدری جراح مغز و اعصاب، که متاسفانه در تاریخ 3 آذر ماه 1399 به دلیل ابتلای به کرونا جان خودشون رو از دست دادند. با ما همراه باشید.
سامان شجاعی هستم، همسر شهید مدافع سلامت دکتر مهرداد حیدری. شاخص‌ترین خصوصیت آقای دکتر تواضع ایشون بود. دکتر در ارتباط با همه همیشه سعی می‌کردن متواضع برخورد کنن، چه در مورد تحصیلات و شغل، چه در ارتباط با اقوام و دوستان و آشنایان، یا در رابطه با مریض‌ها و همکاران. همه به وضوح شاهد تواضع و خاکی بودن ایشون بودن. آقای دکتر مثل بیشتر نیکان روزگار گمنامی رو ترجیح می دادن و معمولاً وقتی جایی از ایشون تعریف و تمجید می شد سری موضوع رو عوض می کردن. توصیه ایشون به من و بچه ها همیشه این بود که در هر کاری هدفتون رضایت خدا باشه، نه خلق خدا، و خودشون هم خالصانه برای بهبود بیمارشون تلاش می کردن. خداوندم به کارشون برکت می داد، طوری که بارها جراحی های سخت و سنگین رو انجام داده بودن و بیمارانی که در بدترین شرایط قرار داشتن به بهترین حالت سلامتی می رسیدن، ولی هیچ وقت دچار غرور نبودن. می گفتن اینا لطف خداست و من کاری نکردم. البته این اتفاقات رو بیشتر ما بعد از شهادت ایشون از زبان مریض هاشون شنیدیم و خودشون هیچ وقت به اونها اشاره ای نکردن. یکی دیگه از ویژگی های آقای دکتر این بود که در هر موقعیتی به دنبال یادگیری و یاد دادن بودن. از جمع کوچیک خانواده خودمون و زمانهای که فرصت می‌کردیم با بچه‌ها در کنار هم باشیم تا دور همی‌های خانوادگی و یا جمع همکاران در محیط بیمارستان، توی هر موقعیتی همیشه مطلبی رو برای یاد دادن به دیگران آماده داشتن و اینها حاصل مطالعه‌های روزانه ایشون بود. آقای دکتر با وجود فشار کاری زیاد صبح‌های زود قبل از رفتن به بیمارستان حتماً 1-2 ساعتی رو به مطالعه اختصاص می‌دادن که شامل کتاب‌های تخصصی خودشون یا موضوعات روانشناسی، ادبی و ریاضی می‌شد. دکتر همیشه دیگران رو به مطالعه کردن تشویق می‌کردن و همیشه کتابی هم برای هدیه دادن آماده داشتن. ایشون معتقد بودن که با کتاب خوندن میشه فکر رو روش داد و اینجوری خیلی از مشکلات در خانواده‌ها و جامعه حل میشه.
غریبی با من و احساس من تا که روزا بدون تو حرام بشن، تا که میخوای بگیری خواب از چشمام، نمیدونی مگه بی تو چقدر تنها، حقیقت داره این احساس با وقتان یکم اینا
عاشق و بشناس و باور کن حقیقت داره هرچی تو چشان دیدی بگو پس کی به این مرد نفس میدی تو میفهمی ولی دروت نمیاری چشات بستست ولی بیدار بیداری تو میفهمی ولی ازش گریزونی شاید این عاشق و لایق نمیدونی تو میفهمی ولی جدی نمیگیری چقدر بی اعتنا از پیش من میری تو میفهمی ولی شکت نمیذاره تو چشمام خیرشی به هم بگی آره
پریمای حیدری هستم فرزند شهید مدافع سلامت دکتر مهرداد حیدری پدرم متولد دهم مرداد 1355 در روستای سیوکی تربت حیدری هستند. ایشون دوران ابتدایی رو در روستا و راهنمایی و دبیرستان رو در تربت حیدری تحصیل کردند. سال 74 با رتبه 319 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و سال 89 دوره دستیاری تخصص جراحی مغز و اعصاب رو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گذروندند. پدرم در همه سالهای تحصیل با جدیت و تلاش درس خوندن. من و خواهر کوچکترم حاصل ازدواج پدر و مادرم در سال 84 هستیم. اولین خاطرات من مربوط به سالهای تحصیل پدرم در دوره تخصص هست. زمانی که برای زندگی به مشهد رفته بودیم و شبهای زیادی به خاطر خدمت پدرم در بیمارستانهای شهید کامیاب و قائم مشهد با مادرم تنها بودیم. بعد از تمام شدن دوران تحصیل پدرم ما به شهر خودمون برگشتیم. این خیلی منو خوشحال می‌کرد. پدرم در بیمارستان‌های شهرمون مشغول به کار شد. توی شهر ما پزشک جراح کم بود. ایشون خیلی خیلی کار می‌کرد و خیلی وقت‌ها بیمارستان بود. کرونا که شروع شد کار پدرم خیلی بیشتر شد. بیشتر مطب و بیمارستان و کمتر خونه و استراحت. پاییز سال 99 شرایط سخت‌تر هم شد. و خانوادگی کرونا گرفتیم. پدرم فرصت استراحت نداشت و حالش کم کم بدتر شد. تا اینکه سوم آذر 1399 به عنوان اولین شهید مدافع سلامت شهرمون باعث افتخار من و خانوادم شد.
پدر کوه، پدر آهن، پدر فولاد سخته دلش اندازه دریاست شکوه یک درخته پدر سختی کشیده اما زانو خم نکرده نباش خندونه اما تو دلش یک کوه درده نوازش میکنه ما رو با دست پیره بستش همیشه واسه ما جا داره تو قلب شکستش پدر سایت برا دار و نداره پدر دستاتو میبوسم دوباره پدر قربونه موهای برفی بدون تو سیاه ها ستاره
شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت هستین. ما در این برنامه همراه هستیم با خانواده شهید خدمت دکتر مهرداد حیدری که جراح مغز و اعصاب بودند و در بیمارستان نوهده تربت حیدری خدمت رسانی می کردند.
دکتر شیما حیدری هستم، متخصص داخلی و برادرزاده شهید دکتر مهرداد حیدری. عموی من انقدر به رشته پزشکی علاقه داشت و در کارشون پشتکار داشتن که من هم علاقه‌مند شدم و همین رشته رو انتخاب کردم. در دوران تخصصشون از ویژگی هاشون این بود که خیلی دلسوز بیماران بودن. زمانی که آنکال بودن یا شیف بودن که جای خود حتی شبایی که کشیک هم نبودن جوابگوی بیماران و همراهیانشون بودن، با وجود اینکه خب کارشون یه طوری بود که ممکن بود در بعضی مواقع چندین ساعت اتاق عمل باشن، خستگی زیادی رو عملها به همراه داشته باشه، ولی هیچ وقت من ندیدم که ایشون عصبانی بشن یا لبخند از چهرهشون بره کنار در برخورد با بیماران و همراهیانشون. خب بیماران مغز و اعصاب به خصوص با توجه به رشته عمو یه طوری بود که بیشتر عملها ممکن بود اورژانسی باشه، به دنبال تصادف باشه و خب نگرانی هایی برای اون خانواده وجود داشته باشه که ایشون در کنار این که همه تلاششون رو میکردن که با